بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، بیننده های برنامه ماه خدا. از اینکه بیننده این برنامه شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار متشکر و سپاسگزارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. دو سه روز از ماه مبارک و زیبای رمضان گذشته، انشالله که همه ما در مسیر خدا که قرار داریم انشاءالله بتونیم بهترین ها و بهترین اعمال رو برای خودمون در واقع داشته باشیم و به خدای بزرگ مهربان انشاءالله که نزدیک بشیم. برنامه ماه خدا رو به لطف خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم. در حضور استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری عزیز هستیم. دیروز هم محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفته بودن، امروز هم همینطور محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن و به استدیوی برنامه ماه خدا حضور پیدا کردن. اجازه بفرمایید باشون سلام علیکی داشته باشیم و بپردازیم به موضوع برنامه امروز ما. استاد عزیز، من سلام کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المهدي ارواحنا له الفداء. خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام دارم و رحمت واسعه الهی و عنایات ویژه او رو در این لحظات که در محضر قرآن کریم هستیم انشاءالله از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست میکنیم. در خدمت شما هستم جناب.
قربونتون برم استاد، خیلی خوش اومدید. بیننده عزیز، ما دیروز استاد عزیز در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان خیلی کوتاه صحبت کردم و رسیدیم به معاد. استاد، به زیبایی های معاد فرمودین شما در این برنامه. من یه سوالی رو بر من در واقع دیروز خواهش میکنم، قربونتون برم، بر من مد نظر بود که گفتم اگه امروز اجازه بفرمایید سوال خدمتتون بپرسم. زیبایی های معاد رو شما فرمودین که اون دنیا خلاصه هر کسی در این عالم در محضر پروردگار قرار داره و اینکه هر کاری انجام بده و کار خیری انجام بده پاداشش رو در قیام قیامت خواهد دید، آن هم ماندگار. حالا با این موضوع استاد، خیلی مواقع این تبلیغ شده در بین مردم و همه ما میدونیم که اینجا کاری رو انجام بدیم اون دنیا پاداشش رو چند برابر خواهیم دید. حالا چه دلیلی داره بعضی مواقع بعضی از مردم با این همه وجود زیبایی های آخرت و معاد پافشاری میکنن از اینکه بر گفته فرمایش شما اینکه آقا قیامتی وجود نداره، معادی وجود نداره، خب چی بشه، انگار که این دنیا همینجوری آفریده شده. معمولا به بعضی مواقع بعضی ها نوید میدن، پاداش میدن، میگن که آقا در قیام قیامت همچین چیزی هست، اگر این کار رو انجام بدیم ما در نتیجه یک کار پاداش بسیار مثبتی براتون داریم، خب آدم رقبت میکنه کار خوب رو انجام بده. ولی با این اوصاف این همه گفته شده، بعضی پافشاری میکنن به که نه، قیامتی وجود نداره و معادی هم در واقع وجود نداره.
بله، من شنیدم که یکی از بزرگان، شاید حضرت الله جوادی آملی، به نظرم از ایشون نقل میکردن، از قول مرحوم علامه طباطبایی، گفتن ایشون به من فرمودن هر وقت خواستی اخلاق بگی معاد بگو.
چه زیبا.
این یه واقعیتی است که معاد سازندگی عجیبی داره. اعتقاد به معاد در سوره قیامت، قرآن کریم انکار معاد رو علتشو خودکامگی میگیره که بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان میخواد جلو خودشو باز ببینه، خوب. هر کاری دلش میخواد انجام بده، میگه قیامت کو، کی، کی گفته، کی گفته مثلا. یعنی میبینه که اعتقاد به معاد وجدان او رو آزاد نمیذاره. یعنی یه کسی مثلا دانش آموزی که سخت نگرانه که اگه تخلف کنه خلاصه کیفر میشه،
درست،
این راحت نمیتونه. آدمای خودکام دلشون میخواد از نظر درونی و فکری هم راحت باشن. یا بحثی رو در بعضی مباحث علمی میگن که انسان اگر یه اعتقادی داشته باشه عمل خلاف اون اعتقاد رو انجام بده، ناخودآگاه مغز در مغز انسان یه جنگی رخ میده بین اون اعتقاد و بین این کاری که او کرده، باید یکیش غالب بشه.
درست.
یا این اعمال زشت اون اعتقاد رو یواش یواش تحت شعاع قرار بده، یا او این طرف رو کنترل کنه.
کنترل.
اینکه قرآن میفرماید که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان کار کسانی که عمل بد پشت سر هم انجام میدن این است که آیات ما رو تکذیب میکنه. یعنی نمیخونه اون گناهکاری با این اعتقاد، از درون یک آشفتگی به وجود میاد، بالاخره بعد یکیش غالب بشه. معمولا ایمان واقعی معمولا غالب میشه، عمل انسان رو اصلاح میکنه.
ایمان واقعی
اگرم انسان خیلی طالب عمل زشت باشه، ایمانش یواش یواش تحت تاثیر قرار میگیره،
کم میشه استاد،
اینطوری میشه، کم رنگ میشه، چون نمیشه که آدم یقین داشته باشه که و غفلت هم نکنه که میخواد قیامت در پیشگاه خدا بیسته و سوال و جواب پس بده. از این ورم میخواد گناه کنه، نیروی درونی ترمز جلو او رو میگیره. اونی که خودکام از خوشش نمیاد از این ترمز، از این بازدارندگی خوشش نمیاد، اعتقادش رو یواش یواش تحت تاثیر قرار میده. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. خیلی از اوقات این چنینه، اعتقاد به معاد بسیار سازنده است.
استاد ممکنه که اعتقاد رو قبول داشته باشه، قبول قلبی داشته باشه، شما منظورتون همینه؟
یعنی ممکنه قبول داشته باشه،
قبول داشته باشه، ولی خب این واقعیت رو نپذیره، یعنی خودش رو بزنه به راه‌های بیراهه،
دنبال این هست که قلب خودش هم راحت کنه.
درست.
یعنی اعتقاد به معاد آدم رو، انسان گناهکار رو آزار میده، از درون آزارش میده. مثل اون کسی که خیلی ترسی رو داره که بگیرن ببرن زندان، او که ترس نداره راحت جنایت میکنه.
درست.
او که ترس داره، این ترس بازدارنده است. خوف از این که من باید یه روزی بایستم در پیشگاه خداوند، رفتارم با دیگران رو ذره ذره جواب بدم. اگه یه حرف بی جایی هم زده باشن به من میگم، زده باشن به من میگن چرا،
به مؤاخذه بشن،
این انسان رو خب نگه میداره.
درست.
اعتقاد به معاد در عمل بازدارنده است، از نظر روحی و روانی آرامش بخشه.
زیبا.
چرا؟ چون معضلات و مشکلات دنیا انسان رو گاهی کلافه میکنه. بعد ولی اگر کسی معتقده به اینه که من هر کاری که انجام میدم، هر عملی برای من پیش میاد، هر حادثه‌ای، هر اتفاقی، خیر یا شر، یه بازتابی در قیامت داره. به ما وعده دادن که ابتلاعات دنیا اجر عظیمی در آخرت خواهد داشت. حتی در حدیثی داره که انقدر به بنده مؤمن خداوند در قبال بلاهای دنیا اجر میده که آرزو میکنه ای کاش تو دنیا بزنشو با مقراض قطعه قطعه کرده بود. خب این فکر آدم رو و این اعتقاد آدم رو آروم میکنه. بابا اگه یه صدمه پیش اومد، خدا هزاران برابر جبران میکنه برای تو. اینجا یه کمبودی هست، اونجا جبران میکنه. همه مسائل با اعتقاد به معاد واقعا حل میشه. حالا به خصوص نکته ای رو که بایدم توجه بکنیم اینه که زمان معاد کیه؟ یعنی دوتا بحث رو من قصد داشتم عرض کنیم، یکی زمان قیامت و یکی هم مکان قیامت. زمان قیامت حالا به این بحث ما مربوط میشه الان.
بله.
ما نمیدونیم چقدر چند هزار سالی دیگه است. عمر بشر از این طرف حدود 7000 سال بوده، از اون طرف هم بعد همین طورا دیگه ادامه داشته باشه، 2000 سال، 5000 سال، 10000 سال، نمیدونیم،
مشخص نیست.
ولی یه نکته ای رو قرآن مطرح میکنه که این بعد زمان رو بر میداره. ما در دوران برزخی حوادثی رو میبینیم. البته در روایات ما گفتن که برزخ اهل ایمان کوتاهه، یعنی با یه گاهی چیز حادثه کوتاهی، مسئله کوتاهی، قیامت برپا میشه، برزخ او تمام میشه. چون برزخ زمان هست درش، ولی زمانش مثل زمان دنیا نیست. ما الان در دنیا ثانیه ها رو حس میکنیم، دقایق رو حس میکنیم. دقیقا میدونیم که من جایی مثلا کاری انجام میدادم، یا گرم بود، سرد بود، سخت بود، خوب بود، چند ساعت زمان برد. در برزخ اینطور نیست. به میزان اون جریاناتی که برای انسان پیش میورن، صحنه هایی که نشون میدن، همون اندازه زمان طول میکشه. شبیه خوابه. گاهی آدم 5 دقیقه میخوابه، کلی خواب میبینه. گاهی 10 ساعت میخوابه، 5 ساعت، 6 ساعت پا میشه، یه چیزای مختصری یادش میاد. حالا اگرم خواب دیده تو حافظش نمیمونه. در قیامت هم اینطوره. وقتی که ما بیدار شدیم، برزخمون رو فراموش میکنیم. یه چیزایی هم اگه یادمون بیاد خیلی دیگه برامون اهمیت نداره. به یاد دغدغه های قبل از خواب، یعنی لحظه مرگ، مثلا انسان صبح که پا میشه دیگه به خواب کاری نداره. قبل از خواب چه نگرانی هایی داشته که من ساعت مثلا 6 باید بلندشم، برم به امتحان برسم، به کلاس درسم برسم. تنظیماتی در ذهنش داشته، از خواب که با میشه به یاد اونا میفته. در قیامت هم همین حالته. وقتی بیدار میشه اولا فکر رو میکنه که خواب بوده. واقعیتش هم همینه. بدن در دل خاک بازسازی میشه، که حالا اگر فرصتی باشه یک روز به این کیفیت بازسازی میپردازیم. با نفخ سور دوم از دل خواب خاک میاد بیرون. تا تو خاکست خوابه. بدن ساخته شده، ولی مثلا جنین قبل از 4 ماهگی که اراده مستقلی نداره، فقط رشد جسمانی پیدا میکنه. در یه موقعیتی که شاید همون دمیدن روح، نه اینکه روح خودش، یه نفخه روح القدس میاد به اون میدمه، حالت بیدار باش بهش دست میده، حرکات اختیاری پیدا میکنه. جنین انسان ها در دل خاک در قیامت همش ساخته میشه. از با نفخ سور دوم از خاک میان بیرون، بیدار میشن. هوا که میخوره بیدار میشن. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سوره یاسین. یعنی وای بر ما، چه کسی ما رو از خوابگاهمون برانگیخت. یعنی معلوم میشه خواب بودن، از خواب بیدار شدن. هادا ما وعد الرحمن، این بعد یا ملائکه بهشون میگن یا خودشون متوجه میشن، میگن عجب، این همون صحنه ایست که خدای رحمان وعده داده بود، همون قیامتی است که خیلی ها انکار میکردن. و صدق المرسلون، پیامبران راست گفتن، گفتن قیامتی است. اونجا تازه متوجه میشه. یوم اذی یتذکر الانسان و انا له الذکرا. آدم ها همه دیگه به یقین میرسن، میبینن، اما دیگه چه موقع توجهه؟ شما تو دنیا باید این همه حرف انبیا رو که به شما گفتن توجه میکردید. این همه آیات قرآن راجع به معاد رو باید توجه میکردید. 6236 آیه در قرآن هست. علما شمردن، بعضی ها میگن حدود 1400 آیه، مثلا در کتاب به سوی جهان ابدی ولی حاجای زین العابدین قربانی، چون میگفت حدود 1400. در مکتوبات مرحوم عطالله مصباح مندم ایشون میگه حضور 2000 تا. یعنی شاید نوع شمارش متفاوته. بعضی از آیاتی هم که ارتباط غیر مستقیم دارن ایشون آورده. در 2000 آیه از معاد حرف میزنه. این همه گفتن شما توجه نکردین. روز قیامت یه عده عذر میخوان. خطاب میشه بهشون اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. انقدی به شما عمر ندادیم که اونی که میخواست بفهمه فهمید. یه مدت گفتین بچگیه، یه مدت گفتین قفلت جوانیه، بالاخره باید به خودتون میمدید دیگه. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. به هر حال زمان قیامت با این حسابی که قرآن میگه 1 روز بعد از مرگ ماست. آیات آخر سوره نازعات اینه: یسألونک عن الساعة ایان مرساها، درباره قیامت از تو سوال میکنن کی پدیدار خواهد شد، کی لنگرگاه او خواهد آمد. فیما انت من ذکراها، تا تو در چه انگیزه‌ای که بخوای زمانی برای قیامت ذکر کنی؟
بله.
یعنی مثلا شما بگید 5221 سال دیگه، خب که نخواد بپذیره میپذیره، خب میگه از کجا میگی؟
بله.
یعنی باز انکار میکنه.
باز انکار میکنه.
میگفتن به روزخوری، گفتن که حالا ما رمضون هم هست، بد نیستی لطیفه. تو مگه نمیدونی که هر یه روز که روزه میخوری تو ما رمضون باید 60 روز کفاره بگیری؟ یه فکری کرد و گفت خب کفارش هم میخوری. یعنی اگر کسی خلاص حیا نداشت و بنا نداشت بپذیره، باز یه چیزی میگه. فیما انت من ذکرها الی ربک منتهاها. مهم اینه که بالاخره قیامت میاد، پایان کار هم به سوی پروردگار هست. انما انت منذر من یخشاها. تو کسی رو میتونی هشدار بهش بدی که یه خوفی تو دلش باشه. به دانشجویی میشه گفت وقت امتحان بابا نزدیکه که نگران امتحان باشه. او که بیاره بی خیاله، حالا شما بهش بگو فردا امتحان داریم، بگو باش،
براش مهم نیست،
مهم نیست براش. انما انت منذر من یخشاها. کسی یه نگرانی داشته باشه، خودشو به در بیاری نزده باشه، تو به اون میتونی هشدار بدی، به اون میتونی اثرگذار باشی، در اون میتونی اثرگذار باشی. ولی کسی که بیاره، حال تو زمان قیامت براش بگو، اثری روش نداره،
اثری نداره.
بعد یه زمان میگن، میگن اما حالا یه زمانی رو، نه زمان واقعی، زمان حسی ما، که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. گویا وقتی مردم قیامت رو میبینن، گویا یعنی احساسشون اینه، نه اینکه واقعیت اینه، احساسشون اینه که از مرگ تا قیامتی به اندازه یه شب تا صبح یا یه صبح تا شب معطل شدن،
اینقدر بیشتر طول نکشیده.
یعنی بعد از بیداری هم چه احساسی داره. در خواب آدم وقتی بیدار میشه نمیدونه نیم ساعت خوابیده، گاهی وقتا اینجوریه یه ساعت خوابیده، در ساعته
حس شده.
در کما از این غلیظ‌تره. بعضی ها شده که 2 ماه 3 ماه 6 ماه در کما بودن، وقتی بیدار میشه نمیدونه نیم ساعت بود، یه ماه بود، یه سال، هیچ چیزی نمیدونه. وقتی بیدار میشه او زمان خواب، زمان بیهوشی از حافظش پاک میشه دیگه. بله. چیزایی که دیده از دیگران باید بپرسه یا دیگران بهش بگن تو مثلا 3 ماه بیهوش بودی. بنده خدایی نقل میکنم، من 3 ماه بیهوش بودم، جرایاناتی رم میگفت. گفت وقتی بیدار شدم دیگران به من گفتن اینطوره. در روز قیامت همینطوره، که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. خیلی نکته عجیبیه، کمتر به این نکته توجه شده که بابا زمان قیامت انقدی فاصله نداره. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. مردم قیامت رو دور میبینن، ما نزدیک میبینیم. خب یه نصف روز احساس میکنه خواب بوده. قرآن 2 تا نمونه از این ماجرا رو بیان میکنه. یک نمونه عزیر بود، پیامبر الهی بر قریه ای عبور میکرد. اسم نمیبره قرآن، ولی گفتن که عزیر بوده یا عزرا. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. یک قریه ویران شده بود، سقف ها فرو ریخته بود، دیواره ها ریخته بود رو سقف. خاویتون علا عروش، عروش جمع عرش یعنی سقف. دیواره ها روی ریخته بودن، اجساد مردگان رو نگاه میکنه، اجسادی نمونده بوده، همه تجزیه شده بود. قلمه های استخوانی رو میبینه، با خودش میگه که قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. خداوند اینها رو بعد از مرگشون چگونه زنده میکنه؟ خب یه پیغمبر الهی بوده، خدا برای که بهش نشون بده داستان قبلیش یا بعدیش هم راجع به حضرت ابراهیمه.
بله.
که خداوند کیفیت احیاء مردگان رو به اون نشون داد. وقتی این سوال براش پیش میاد، فاماته الله مئت آمن، خدا او رو میمیراند برای مدت 100 سال. بعضی ها گفتن قاری بوده میره داخل قار، اونجا خداوند اون قار رو مثل قاره اصحاب کهف یه مقداری چه اتفاقاتی درش ایجاد میکنه که او میمیره اما بدنش سالم میمونه. به اصطلاح بعد از 100 سال خدا او رو زنده میکنه. ثم بعثه قال کم لبست، بهش میگن که عزیر چند وقت اینجا هستی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، میگه من در آفتاب رو نگاه میکنه، میگه نمیدونم یه روز نصف روز من اینجا بودم، فکر میکنه خواب بوده. اگر میدونست مرده، چون مرگ و خواب یه حقیقت دیگه، آدم یه دفعه میره تو یه عالم دیگری بعدم برمیگرده به این عالم. در روایات ما هم هست که مرگ همون مثل خواب میمونه، چیزی جز همین خوابی که دو شما در هر شبانه روز تجربه میکنید نیست، او طولانی تره تا قیامت. بعد وقتی انسان بیدار میشه، از مرگ بیدار بشه یا از بیهوشی یا از خواب، یه حقیقته، یا
مثل همه.
عزیر فکر میکرد خواب بوده، چون اگه میدونست خواب مرده بود باید بگه من نمیدونم چند سال مردم. میگن یه روز نصف روز. قال بل لبستم اطعام، میگن نه تو 100 سال مرده بودی، شایدم مثلا اون قریه ای که ویران شده 100 سال بوده زلزله، هیچ چیزی اومده، همه مردن، یه آثاری مونده، یه استخوانهایی که عزیر میگه اینا دیگه چطوری میخوان زنده بشه. شاید ها معادل همونا خود او را خدا میمیرونه یه 100 سالی طبعا. که وضعیت تکرار بشه. میگن که خب حالا دو تا نکته رو نگاه کن تا برات مطلب روشن بشه، یکی به غذا و به آشامیدنیت نگاه کن، یکی به الاغت. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه کن به آشامیدنی و خوراکت که اینا از بین نرفته. نگاه میکنیم اینا سالمه، چون اونا تو غار بودن کنار خود عزیر، عواملی که موجب حفظ و نگهداری بوده تو غار بوده.
بله.
الاغ رو بیرون غار بسته بوده، حیوان خب یه مقداری دوام میاره، بعد لابد از گرسنگی میمیره. نگاه ونظر الی حمارک ولنجعلک آیة للناس، حالا به الاغت نگاه کن، ما میخوایم تو رو آیتی برای مردم قرار بدیم. نگاه میکنه میبینه از الاغش چند تا استخون باقی مونده بعد از 100 سال. میگن که ونظر الی العظام کیف انشزها، حالا به استخوانهای الاغت نگاه کن، ما میخوایم این رو دو دفعه زندش کنیم. العظام الف و لامش میتونه به جای مضاف الیه باشه. ونظر الی حمارک ولنجعلک آیة للناس، ونظر الی عظامها، به استخوناش نگاه کن. ونظر الی العظام کیف ننشزها، نشزه یعنی حرکت کرد، به اصطلاح ننشزها اینا رو به حرکت و به جنبش میاریم. نگاه میکنه جلو چشم او استخوانها شروع میکنن به رشد سلولی قضا. به حرکت میاد، قفل و بست میشه. ثم نکسوها لحما، بعد برش گوشت میپوشانیم، لباس گوشت رو بر اون میپوشانیم، یعنی به صورت رشد سلولی جلو چشم عزیر استخوانها دیگه از اول راه نرفتن که او تینت بخواد رشد کنه، جلو چشم عزیر اینا شروع کردن به حرکت و پویایی و رشد کردن و رشد سلولی. لباس گوشت بر این استخوانها پوشیده شد. جالبه که این قرآن، این تعبیر رو قرآن دقیقاً برای تکامل جنین داره. میگه ما انسان رو از گل آفریدیم، بعد او رو به صورت نطفه ای و ذره وجودی شد که عالم ذر همینه، همه انسان ها از گل آفریده شدن، بعد او ذره وجودی شو میاد تو بدن پدر، به یه سلول حیاتی تبدیل میشه، در بدن مادر با سلول دیگری ترکیب میشه، میشه نطفه. اون ذره اصلی شبیه چیز، شبیه دی ان ای مثلا، او رو ما تبدیلش کردیم به نطفه. بلغت خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا نطفه علقه، علقه رو نطفه رو به علقه تبدیل کردیم. یه زالوی کوچک رو میگن علقه که به جداره رحم میچسب. فخلقنا العلقه مزقه، بعد یه توده سلولی شد مثل یه گوشت جویده شده. فخلقنا المزقه عظاما، این مزقه رو به صورت عظام و استخوان بندی در آوردیم. فکسونا العظام لحما، پوشاندیم لباس گوشت رو بر استخوان ها. این به صورت رشد جنینیه و رشد سلولیه در جنین. این این جلو چشم عزیر پیغمبر اتفاق افتاد، منتها از وسط راه. جنین رو استخوان ها بود، اینا قفل و بست خوردن دیگه. بعد از 100 سال هم استخوان هم پوسیده، حتی تا به حرکت اومدن، ترمیم شد و رشد کردن، استخوان بندی کامل شد. فکسون العظام لحما، اونجا داره چی؟ ثم نکسوها لحما، اون استخوان رو گوشت برش پوشوندیم. اینجا هم داره ثم نکسوها لحما، اینجا هم فکسون العظام لحما. نگاه کن ببین ما چطوری ثم نکسوها لحما، استخوانها رو به هم قفل و بست میکنیم و لباس گوشت برش میپوشونیم. خب عزیر نگاه کرد و ثم نکسوها لحما، فلما تبین له، کاری که حالا مثلا جنین در 9 ماه طول میکشه، حالا این از وسط راه بود، به سرعت زیادی، مثلا میگه 1 ساعت 2 ساعت، چجوری جلو چشم عزیر این اتفاق افتاد. الاغ زنده شد، پاشد و سر پا ایستاد و گوشت در آورد و پوست. و میگن ادامه داستان رو دیگه قرآن ذکر نمی کنه، میگن عزیر سوار بر الاغ شد، رفت به شهری که بودن، خونه ای که داشتن، در زدن. یه پیر زنی اومد پشت در که دیگه نابینا بود، کارگر این خونه بود، حالا 100 سال گذشته نابینا شده بود. گفت کیه؟ گفت که من عزیرم. گفت برو بابا، عزیر 100 سال پیش رفته دیگه نیومده. بعد گفت که نه، من عزیرم، ماجرا رو گفت براش. گفت اگر تو عزیر باشی میتونی از خدا بخوای که چشمای منو برگردونه، بعد من تو رو میشناسم، میرم شهادت میدم که تو عزیر. به دعای عزیر پیرزن چشمش بینا شد. گفت بله ای عزیر. مثلا چون به اصطلاح تو غار بود و اینا، پیر نشده بود دیگه، با همون حالت. میگن دو برادر بودن، داستان ها گفتن اینا با هم زاده شدن و با هم از دنیا رفتن. یکیشون 100 سال عمر کرد تو دنیا، یکیشون 200 سال. عزیر 100 سال عمر کرد، 50 سال قبل از این موت و 50 سال بعدش. او برادر 200 سال عمر کرد، با هم از دنیا رفت. بعد خلاصه میاد شهادت میده که آره من میشناسم ایشون عزیره. و این یه آیتی شد مثل اصحاب کهف، که اونم قرآن میگه آیتی شد برای مردم. به هر حال عزیر زنده میشه و میاد در بین شهر خودش، 50 سال دیگه زندگی میکنه. اینو از این بابت عرض کردم که 100 سال مرده بود، بهش گفتن چند وقت اینجایی، گفت 1 روز، نصف روز. این ماجرا برای اصحاب کهف پیش اومد، اونا 300 سال رو گفتن، 1 روز، نصف روز. وقتی بیدار شدن دیدن خیلی گرسنه. بعد این فیلم هم نشون میداد دیگه که پیرم نشدن. تو این 300 سال با همون جوون، به همون قیافه بودن، لباساشون همون بود. بعد گفتن که چقدر خوابیدیم، مثل که خیلی خوابیدیم. گفتن فکر کنیم 24 ساعت خوابیدیم، 1 روز خوابیدیم. بعضی هاشون گفتن شاید هم نصف روز مثلا. بعد که رفتن و ماجرا کشف شد، معلوم شد 300 سال خواب بود.
300 سال.
مرگ هم همون خوابه دیگه. حالا اینا یا درباره از تو عزیر به صراحت میگه اماته الله، اون مرد، خدا مثلا بدنش رو سالم نگه داشت. درباره اصحاب کهف تصریح نمی کنه به مرگ، میگه فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ما زدیم به گوششون. حالا مثلا یه صدای صاعقه‌ای میاد، اینا مدهوش میشن. حالا میمیرن یا نمیمیرن تصریح نشده، ولی بدن سالم مونده. بعد از 300 سال یا 300 خورده ای سال اینا دو دفعه زنده میشن، اگه خواب بودن که بعیده به نظر میاد بعد مرده باشه، اگرم چون داره که و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، یه اشاره ای جا داره که اینا رقود به خواب میگن، به اصطلاح اینا خواب بودن، خوابم باشن باز شبیه مرگ دیگه، چون روح از بدن مفارقت کرده مثلا، در حال خیلی شبیه به داستان عزیر، حالا یا مرگ یا خواب عمیق 300 سال بیهوشی محض مثلا، بدنشون هم قرآن میگه ما نقلب و هم ذات الیمین و ذات الشمال که زخم بستر نگیرن و مثلا اینطوری، حالا شاید از این بابت بوده، برحال اونا هم میگن که ما یه روز نصف روز خواب بودیم، حالا این 300 سال یا 100 سال بشه 3000 سال فرقی نمیکنه، مردم وقتی در قیامت بیدار میشن احساسشون اینه که یه شب تا صبح خواب بودن یا یه صبح تا شب، این متن قرآن
برای همه اینجوره،
برای همه اینجوره خوب و بد. خب این زمان قیامت رو به من میفهمونه، بابا قیامت 30 سال دیگه میمیری، 30 سال یه روز دیگه تو قیامتی با حساب به حسی که او روز داری، این زمانه این وسط دیگه به ما ربطی نداره، اون خدا کارا خودشو میکنه تو دنیا میگذره، ولی برای بعضی یا برزخ ممکنه یه ساعت باشه، بعضی بر بعضی ممکنه خیلی طولانی باشه، ولی وقتی که بیدار میشن با برزخ بیگانه میشن، درست. چون برمیگردن به حالت حیات، به حالت بدن، احساس میکنن نصف روز خواب بوده.
بسیار عالی. همینطوری که استاد عزیز صحبت میکنه ما مثلا متوجه یه گذشته زمان نشدیم، از بس معاد و قیامت برای ما جدا شیرینه، چیزی که واقعا ندیدیم. خب ما تنها امید ما همینه که زیبایی‌های آخرت رو انشالله به لطف خدا به خوبی ببینیم. یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم استاد برمیگرده. بیننده عزیز با برنامه ماه خدا خدمت شما هستیم، از شبکه حضرت ولی عصر از جلال الله تعالی فرج و شریف. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برمیگردیم ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بفهمید.
المغني المقتدر الوالي.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه ماه خدا خدمت شما هستیم. یک بار دیگه هم تبریک میگیم خدمت شما، این عبادت همه ما به سوی خدای بزرگ مهربان، و انشالله طاعات و عباداتتون هم در واقع قبول بشه. خدمت شما هستیم، خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری عزیز. در مورد معاد صحبت میکنم و زمان معاد که چقدر هم زیباست، و انشالله که خدای بزرگ بهترین ها رو برای ما رقم بزنه و ما هم این حال هوای قیام قیامت رو به خوبی انشالله درک بکنیم و جزئی از بندگان صالح و خوب خدای بزرگ مهربان باشیم. استاد در خدمتتون هستم، با ادامه برنامه.
ما حالا امروزی بحث زمان رو یک کمی دیگه بعد یه دوست دیگه آیه هم در این زمینه عرض کنیم که روشن‌تر بشه. ببینید این آیاتی که میگه لبس تا روز قیامت رو بعضی ها یا بیشتر به این معنا گرفتن که وقتی از اینا پرسیده میشه چقدر بودین، میگن که فکر میکنن تو دنیا رو میگن، میگن یه روز نصف روز، و بعد اینگونه توجیه میکنن که احساس میکنن عمر دنیا نسبت به آخرت یه روز بیشتر نبوده. اولا این سوال و جواب ها در این آیات موقعی میشه که اینا تازه از دل خاک بیرون اومدن، هنوز که عمر قیامت رو تجربه نکردن که دنیا در برابر آخرت یه روز بیشتر نبوده. لبس رو لبس در دنیا معنا میکنن که متذکر این نکته معمولا نشدن. نه، این لبس لبس بعضی ها رو، بعضی از ترجمه ها رو دیدم به این نکته مثل که توجه کردن. لبسی رو که قرآن میگه درنگ کردن در دوره برزخ از مرگ تا قیامت. مثل این آیه رو ببینیم، و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت کذالک کانوا یؤفکون. روزی که قیامت برپا شود مجرمان قسم یاد میکنن که بیش از ساعت یعنی یه برهه زمان، نه 60 دقیقه ما. برهه کوتاه رو میگن ساعت، برهه طولانی تر رو میگن یوم. یکی روز هزار ساله مثلا در قرآن داریم، روز ملائکه رو میگه هزار ساله، روز عالم امر رو، یعنی یه برهه زمان کوتاه باشه میگن ساعت، طولانی تر باشه میگن یوم. اینا میگن یه برهه کوتاهی ما فقط درنگ کردیم. کذالک کانوا یؤفکون، مثلا در همین تجربه، در همین ترجمه ای که الان اینجا هست داره که و روزی که رستاخیز برپا شود مجرمان سوگند یاد میکنند که جز ساعتی بیش درنگ نکردن. حالا اینجا هیچ نگفتن که به کجا. میگه اینا در دنیا همین گونه به دروغ کشانیده میشدن. و قال الذین اوتوا العلم والایمان، کسانی که دارای علمن، خداوند علم بهشون داده و ایمان بهشون داده، میگن لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث، شما در تقدیرات خدا به موجب اون چه که خدا برای شما مقدر کرده بود تا روز رستاخیز درنگ کردید. درنگ تا روز رستاخیز که مربوط به دنیا نیست، مربوط به برزخه. یعنی تا روز قیامت انسان میمیره تو اون عالم موت، درنگ میکنه تا قیامت برپا بشه. فهازا یوم البعث، اینم روز قیامت. پس ببینید پایان درنگ قیامته، آغاز درنگ موته. این فاصله رو احساس میکنن یه روز بوده. ولکن نکم کنتم لا تعلمون، شما نمیدانستید. خب اینا به اصطلاح آیات زیادی داریم در قرآن، بعضیاشون میگن که چند وقت اینجا، این میگن الا بستم الا عشرا، خیلی طول کشیده باشه دوره مرگ ما، 10 روز مثلا دوره خواب ما اینطور. یا بعضیاشون میگن الا بستم الا یوما، مثلا یه روز ما زنده بودیم اینجا در عالم موت به سر بردیم.
واسه در برزخ هم سوال میشه همچین چیزی؟ افرادی که تو برزخ هستن
راجع به اون درنگ کردنشون ندی، اونو تو عالم برزخ مثل عالم خوابی که مثلا یه خواب جدی و بعضی خوابا شبیه بیداریه. بله. در یه خواب اینجوری با هم دیگه بحثی دارن، یا عذاب یا نعمته که در دم مرگ قرآن کریم مردم رو سه دسته میکنه. در آیات آخر سوره واقعه فرمود که فلاولا اذا بلغت الحلقوم، چرا وقتی که جان به گلوگاه میرسه، هنوزم نمرده محتضر، و انتم هین اذن تنظرون، شما دارید محتضر رو نگاه میکنید، مثل یکی از عزیزان شما دیگه در حال جان دادن لحظات آخرشه، هنوزم نمرده ولی چشماش دور میزنه. و نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون، در اون لحظات ما به اون نزدیکتریم از شما، اما آنچه را که اون میبیند شما نمیبینید. او داره ملائکه مرگ رو میبینه، پشت پرده رو میبینه، او دیگه به شما توجه نداره، ما به اون نزدیکتریم، او ما رو میبینه، اما اونی که اون میبینه شما نمیبینید. بعد سه دسته میکنه قرآن اینا رو. بعد میگه فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر یه وقت شک کردید درباره معاد، فکر کردید که خب اختیارتون دست خودتونه، این رو الان برش گردانید، نذارید بمیره. بعد سه دسته میکنه. اول سوره میگه در قیامت شما سه دسته خواهید بود، و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. یه دسته اصحاب میمنت و مبارکی هستن که در آیات بعد میگه اینا اصحاب یمینن، در سمت راست صحنه قیامت. یه دسته اصحاب مشأمه و شومی هستن که اینا اصحاب شمالن، در سمت چپ. یه عده قلیلی هم مقربان بارگاه قدس ربوبی هستن، و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و السابقون السابقون، اونایی که پیشتاز در راه خدا بودن، اولئک المقربون، که بعد میگه اینا قلیلن از یه سلس جمعی در امتهای گذشته و قلیل من الاخرین. خب در آخر سوره میگه در دم مرگ سه دسته میشن، وقتی که جان به گلوگاه برسه شما هم دارید نگاه میکنید، شما نمیبینید، نمیبینید چه خبره،
چه خبر،
اما او داره او برو میبینه. سه حالت داره. فاما این کان من المقربین، اگر این آدم از مقربان بارگاه قدس ربوبی باشه، از همین لحظه فراوهن و ریحان و جنت و نعیم، به اصطلاح آسایش و نسیم خوشنواز بهشتی و گل و ریحان بهشت و بهشت پرنعمت برای او خواهد بود، یعنی میبینه جایگاهش و حقایق و اینا رو. و اما این کنه من اصحاب الیمین، اگر از اصحاب یمین باشه، که اصحاب یمین هم بهشتی هن، مؤمنان معمولی مثلا، یه طبقه مقربین هن، یه طبقه اصحاب یمین هن، یه طبقه هم اصحاب شمال، خود این طبقه خیلی درجاتش متفاوته، یعنی بله. اونا هم در هر سه تا درجات متفاوته. اونجا انقدر مقامات میره بالا تا به پیغمبر اکرم برسه،
بله.
اون پایینی هم بعضیاشون انقدر حزیز دارن که در تابوت جهنم هن. این دسته وسط بهشتی هن، اما تفاوتشون باز خیلی زیاده، بعضی ها نزدیک به مقربین هن، بعضی هم ممکنه در خطر باشن که یه حولشون بدن بیفتن تو اون طبقه پایین. میگه اگر از اصحاب، اگر از مقربان باشه، فراوهن و ریحان و جنت و نعیم. و اما این کنه من اصحاب الیمین، اگر از اصحاب یمین باشه، فسلام لک من اصحاب الیمین، سلامی برای تو. جالب، سلامون علیک نیست که اصحاب یمین به تو سلام میکنن، چون این ترجمه اینجوری هم شده، سلامیست برای تو. سلام دو سه تا معنا داره، یکیش تحییته، خوش آمدگوییه، دوم اعلام سلامته. میگن که سواره به پیاده سلام کنه، جز به آداب سلام، یعنی وقتی بهش گفت سلامون علیک، یعنی تو از طرف من در امنیتی. بزرگتر به کوچکتر سلام کنه تو اون سفرهای قدیم و اینا، یعنی هم تحییت هم اعلام سلامته که من نسبت به تو نظر سویی ندارم. و سومم دعاست، سلامون علیکم، یعنی هر ستاش در سلام هر سه مفهوم وجود داره. در اینجا مفهوم دومه به خصوص که با علا نمیاد، که سلام لکه، سلامی برای تو، تو در امنیت باش، خیالت از اصحاب یمین آسوده باشه. مثل به پدری میگن که او بچت، او که خیلی وضعش خوبه، حالا اومده دبیرستان یاد یعنی که مثلا کارنامه ها رو بگیره، یعنی اینم خیالت راحت باشه، از اینم مشکل نداره. اما او سومی نه، او وضعش خوب نیست. فسلام لکه، نه مژده اون ناز و نعمت مقربون رو میده، نه گرفتاری دسته سوم رو. یعنی فسلام لکه، سلامی برای تو، سلامتی مثلا امنیتی برای تو از ناحیه اصحاب یمین. پیغمبر اکرم حکم پدر داشتن دیگه، و دلسوز مؤمنین، دلسوز امت، میگه خیالت نسبت به اصحاب یمین راحت باشه. و اما این کان ملل مکذبین از زالین، اما اگر از دسته سوم باشه، اصحاب شمال، که اینجا تعبیر میکنه اونایی که گفتن دروغه، قیامت دروغه، قرآن دروغه، نعوذ بالله، و گمراه بودن، منتها مکذب بودن، بهشون ابلاغ شد گفتن این حرفا دروغه. فنزل من حمیم، نزل یعنی میهمان سرا. در اردن یکی از دوستان میگفت هتلا نوشته بودن نزل، فندق میگن، مثلا نزل محل نزول میهمان. مثلا انزل بنا عربا میگن، مثلا بفرمایید بیاید پلو ما، نزل میهمان سرا میشه. خب یه میهمان سرایی از آب جوشان، فنزل من حمیم، از همین لحظه، و تسلیت و جهنم و مواجه شدن با آتش خروشان جهنم. ان هذا له و حق الیقین، این ماجرا بدون شک یک ماجرای حق و یقینی است، شکی درش راه نداره. یه معنا، یه معنی دوم هم میشه که میگن یقین سه مرحله است: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین یقین دانستنی، پشت دیوار وایستادی میبینین اون بر دیوار دود از دیوار میاد بالا، یقین میکنید یه آتشی روشنه ولی نمیبینید. مرحله بالاترش اینه که نردبون میذارید میرید بالا دیوار، آتش رو میبینید، این میشه عین الیقین، یقین دیدنی، بالاتر از یقین علمیست. مرحله سوم اینه که نزدیک آتش بشه، گرما رو درک کنه یا آتش رو حس کنه، این میشه حق الیقین، آتش رو بیابه، توی آتش قرار بگیره. مثلا معنی دومی که برای این آیه میشه کرد اینطوریه که ان هذا له و حق الیقین، این مرحله ای که بعد از مرگ انسان ها به یقین میرسن، این حق الیقین، یقینی است که تو ماجرا قرار میگیرن، حسش میکنن، دریافتش میکنن،
کامل درکش میکنن.
چه مقربان اینطورین، چه اصحاب یمین و چه اصحاب شمال.
دوستان عزیز به من وقت اشاره کنید، چقدر دیگه وقت داریم؟ 3 دقیقه دیگه استاد، یه جمع آوری هم بشه.
بحث امروز با این مسئله شروع شد که اعتقاد به معاد چه آثاری داره. یک، آثار تربیتی داره.
بله.
چون انسان میدونه که هر عملی انجام بده عیناً پاداش و کیفر دریافت میکنه.
خواهد دید. بله.
دو، آثار روانی داره. کمبودهای دنیا برای مؤمن مهم نیست، میگه اینجا هر چی کم باشه اونجا خدا
جبرانش رو میده.
بله. بلاهای دنیا قابل تحمل میشه. میگفتن مرحوم اشرف جبلی خیاط رو، آیین نکوگویان رو خواب دیده شاگردش، گفته بود استاد چه خبر اوبر؟ گفته بودن نمیدونید اینجا در برابر بلاهای دنیا چه مقاماتی به آدم میدن.
عجب.
آدم وقتی میدونه یه خبری هست و اجر الهیه، دیدید اهل تقوا همینطورن، مشکلات و دنیا رو میگن ما نمیدونیم حکمتش چیه، خدا خواسته با هم تحمل میکنه، آسون میشه براش. ولی وقتی کسی که به هیچ جا تکیه نداره، آخرتی هم نیست، ظلمی برش روا میشه، این دیوونه میشه، چرا ظالم کیفر نمیشه؟ مثلا
سریع میخواد عکس العمل نشون بده،
حالا عکس العمل نشون میده گاهی به نتیجه میرسه گاهی نمیرسه، و وقتی که به نتیجه نرسید این دیوونه میشه. ولی به مؤمنین میگن صبر کنید، خیال نکنید که خدا از ظالمین غفلت کرده، ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون، حساب اینا رو میرسن، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، از دست خدا خارج نمیشه.
خیلی متشکرم استاد، استفاده
کردم. بعدم زمان قیامت رو،
زمان قیامت بود ان شاء الله برای جلسه آینده خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
خودتون برام بایستید. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی و نورانی اذان. من خواهشی که از همه بیننده عزیز دارم، ما رو دعا بفرمایید. و دعای ویژه همه ما دعا برای امام زمان هست. ارشد همه دعاهاست. میگن که اگر شما دعا بکنید برای امام زمان، همه مشکلات ما حل میشه. دعا برای فرج. خدایا قسمت میدم تو رو به این لحظات پربرکت دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل ولیک الفرج الهیم. تو فردا شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار میشم.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.